سلام، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
در این یک شنبه سرد و در بعضی نقاط ایران برفی یا بارونی، من هم سلام میکنم به شما. مثل همیشه این مجله رو آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
مقام‌های ترکیه میگویند هدف انفجارهای دیشب در نزدیکی ورزشگاهی در استانبول نیروهای پلیس بوده است.
رسانه‌های آمریکایی از مطرح شدن نام مدیر عامل شرکت نفتی اکسان موبیل به عنوان نامزد وزارت خارجه خبر می‌دهند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در ایران زندانی است، از نهادهای جهانی خواست تا در برابر سرکوب نهادهای مدنی در ایران سکوت نکنند.
خبرها را از ترکیه آغاز می‌کنیم. وقوع دو انفجار در نزدیکی یک ورزشگاه در استانبول شب گذشته شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. انفجارها زمانی روی داد که دو تیم فوتبال بشیکتاش و بورساسپور در دقایق پایانی بازی خود بودند. به گفته مقام‌های ترکیه این انفجارها تا کنون دست کم 29 کشته و بیش از 160 زخمی بر جای گذاشته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در بیانیه‌ای این انفجارها را تروریستی خواند و گفت ماموران پلیس و غیر نظامی میان هدف این انفجارها بودند. همچنین به گفته سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، یکی از انفجارها در جوار ورزشگاه روی داد و انفجار دوم که انتحاری بود در پارک ماکا در نزدیکی محل صورت گرفت. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.
و اما خبری از آمریکا. رسانه‌های آمریکا از مطرح شدن نام یک فرد دیگر به عنوان نامزد تصدی وزارت خارجه در کابینه دونالد ترامپ خبر می‌دهند. رکس تیلرسون، مدیر عامل شرکت عظیم نفتی اکسان موبیل، روز گذشته با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، دیدار کرد. رسانه‌های آمریکایی علت این دیدار را نامزدی آقای تیلرسون برای تصدی وزارت خارجه عنوان کردند. بنابر گزارش ها، مدیر عامل شرکت اکسان موبیل روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دارد و در گذشته از منتقدان تحریم آمریکا علیه روسیه بوده است. آقای تیلرسون تاکنون هیچ مقام سیاسی نداشته و نام او در حالی مطرح می شود که هنوز از میت رامنی نیز به عنوان یکی از بخت های وزارت خارجه یاد می شود. همزمان شماری از نهادهای اطلاعاتی آمریکا حملات سایبری هکرهای مرتبط با روسیه به نفع دونالد ترامپ را در دوران پیش از انتخابات ریاست جمهوری تایید کردند، اما تیم انتقالی آقای ترامپ این موضوع را رد کرده است.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، از نهادهای جهانی خواست تا در برابر سرکوب نهادهای مدنی در ایران سکوت نکنند. خانم محمدی در نامه‌ای که روز گذشته در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شد، با اشاره به حکم 16 سال زندان خود گفته است 10 نهاد مستقلی که در سالهای گذشته در آنها فعالیت می‌کرده همگی قلع و قمع شدند. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین نهادهای بین‌المللی خواسته است تا جامعه مدنی ایران را یاری کنند و در برابر سرکوب، بازداشت و شکنجه فعالان این عرصه سکوت نکنند. حدود دو ماه پیش شماری از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی شده بودند، اما غلامحسین محسنی اجرایی، معاون اول قوه قضاییه، اعلام کرد که در این مورد رأفت اسلامی معنا ندارد و نمایندگان هم به گفته او صلاحیت چنین درخواستی ندارند.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، سخنان خود در دانشگاه شیراز را نسبتاً تند خواند و از رئیس قوه قضاییه عذرخواهی کرد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، آقای صادقی در سخنرانی تازه‌ای در دانشگاه عراق بدون اشاره به جزئیات گفته است که از رئیس دستگاه قضا بابت اظهارات نسبتاً تندش در جلسه شیراز عذرخواهی می‌کند. محمود صادقی چند روز پیش در سخنرانیش در دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه از صادق لاریجانی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده، خطاب به او گفته بود: این چه مزخرفاتی است که درباره من میگویید؟ ماه گذشته این نماینده مجلس در سؤالی از وزیر دادگستری خواستار توضیح او درباره حساب‌های ویژه در قوه قضاییه شد، اما نطق او در مجلس خشم مقام‌های قضایی را به دنبال داشت.
وزیر خارجه آمریکا حکومت بشار اسد را به جنایات جنگی در حلب متهم کرد و از ایران و روسیه خواست دمشق را به پایان دادن بمباران ها وادار کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در نشست پاریس گفت روسیه و اسد اکنون این فرصت را دارند که از خود کمی ملاتفت نشان دهند و با توقف بمباران ها اجازه دهند غیر نظامیان از حلب خارج شوند. در نشست پاریس که دیروز برگزار شد، وزیران خارجه چند کشور اروپایی و عربی و همچنین نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه حضور داشتند. در خبری دیگر، فعالان سوریه اعلام کردند گروه حکومت اسلامی بار دیگر وارد شهر باستانی پالمیرا شده است. گروه حکومت اسلامی سال گذشته نزدیک به 10 ماه این شهر را در تصرف خود داشت و در آن مدت برخی از مجسمه ها و آثار باستانی را تخریب کرد. I can tell you today that the United States will deploy approximately 200 additional. در تحولی دیگر، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از اعزام 200 نیروی دیگر به سوریه خبر داد. به گفته آقای کارتر، این 200 کارشناس نظامی به نیروهای محلی کمک خواهند کرد تا شهر رقه را از داعش باز پس بگیرند. به این ترتیب شمار ماموران اعزامی آمریکا به سوریه به 500 تن افزایش خواهد یافت.
یک عضو شورای نگهبان میگوید قانون انتخابات در ایران صریحاً مخالف قانون اساسی است. نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته است در قانون انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان مجری انتخابات فرض شده و به گفته او جای تعجب است که اعضای شورا به این موضوع بی توجه بودند. خب ببینیم چه بخشی از قانون انتخابات قرار تغییر بکنه. میتونی مقدار توضیح بدی راجع به این خبر؟
البته دقیقا مشخص نشده که چه بخشهایی قرار تغییر بکنه. پارسال حدود یک سال پیش، آبان ماه سال گذشته بود که حسن روحانی و دولتش یک لایحه‌ای رو فرستادن به مجلس. این لایحه مشخصا در مورد شفافیت مالی انتخابات، چیزی که قبلا وزیر کشور رحمانی فضلی هم بهش اشاره کرده بود و از پول‌های کثیف اصطلاح خودشون بود نام برده بود در انتخابات. به این لایحه به سرانجامی نرسید، لایحه‌ای که پارسال دولت حسن روحانی به مجلس داده بود. و در هفته‌های اخیر خبر دیگری منتشر شد در این مورد که لایحه جامع‌تری رو دولت حسن روحانی تهیه کرده در مورد کل قانون انتخابات و این لایحه رو برای اینکه سریع‌تر به تصویب برسه همزمان داره با همکاری مجلس، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس در این بر روی این لایحه کار می‌کنه تا این لایحه رو به ثمر برسونه. به هر حال سخنگوی شورای نگهبان گفته ممکنه موادی از این لایحه تصویب بشه.
ممنونم از حسن جعفری. به ادامه برنامه صبحانه با خبر توجه کنید.
هاین ده alçak bir planla.
بله، همطور که در خبرها شنیدید، وقوع 2 انفجار شامگاه شنبه در بخش اروپایی استانبول ترکیه 10 کشته و زخمی بر جای گذاشته. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌ها 2 انفجاری که شامگاه شنبه بخش اروپایی استانبول را لرزاند، دست کم 15 کشته و نزدیک به 70 زخمی بر جای گذاشته است. سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه که شب گذشته از محل انفجار دیدار کرد، انفجارها را فجیع و بی‌رحمانه خواند و گفت احتمالاً یکی از آنها انتحاری بوده. هنوز هیچ نهادی مسئولیت انفجارها را بر عهده نگرفته است. یک شاهد عینی شامگاه گذشته به خبرنگاران گفت
در مدت 30 ثانیه 2 تا انفجار روی داد که صدای وحشتناکی ایجاد کرد. شعله های آتش از محل انفجار زبانه می کشید. من از کنار اتوبوس پلیس که آتش گرفته بود رد شدم. دیدم افراد پلیس در آتش می سوزند. فکر می کنم شمار مجروحان خیلی باشه، چون انفجارها خیلی قوی بود.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شنبه شب در بیانیه‌ای گفت یک حمله تروریستی علیه نیروهای امنیتی ما و همینطور غیر نظامیان ما انجام گرفته است. اردوغان گفت کاملا واضح بود که برنامه ریزان این حمله می‌خواستند تلفات زیادی ببارد. با کمال تأسف باید بگویم که تلفات و زخمی‌های زیادی نیز داده‌ایم. همزمان احمد ارسلان وزیر حمل و نقل ترکیه نیز در توییتی مدعی شد که این انفجارها یک حمله تروریستی بوده است. از جلیل روشندل کارشناس امور بین الملل میپرسم چه گروه‌های احتمالاً انگشت اتهام به سویشان برای انجام این حملات اشاره رفته است.
با توجه به کودتای تابستان گذشته گروه‌های مختلفی رو میشه گفت که بالقوه ممکنه انگیزه این رو داشته باشن، به خصوص که ترکیه از این قضایا استفاده کرده به سرکوب گروه‌های اقلیت کرد پرداخته و حتی نمایندگان اونا رو در مجلس ترکیه در واقع سرکوب کرده. این احتمال همیشه وجود داره، به خصوص اگر که اهداف بمب‌گذاری نیروهای پلیس و دولتی باشند. معمولا گروه‌های کردی، عمدتا منظورم از گروه‌های کردی گروه پیکاکا هستش که مخالف مسلح دولت ترکیه به حساب میاد. علاوه بر گروه پیکاکا، داعش سابقه طولانی داره در بمب‌گذاری در ترکیه، به خصوص در ماه‌های اخیر وقتی که ترکیه شروع کرده به نوعی مبارزه کردن با داردسته داعش. اما با توجه به تحولات سیاسی ترکیه این امکان وجود داره که بمب‌گذاری شروع اعلام موجودیت یک گروه مخالف دیگر باشه که تصمیم گرفته از طریق تروریسم و بمب‌گذاری اعلام وجود بکنه.
جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا هدف از انجام این گونه حملات در ترکیه را این گونه ارزیابی می‌کند.
در سیاست داخلی روی ترکیه تاثیر می‌ذاره. مخالفان ترکیه یا منتقدان دولت آقای اردوغان رو بیشتر در انتقادشون مصر و پافشار میکنه و در بعد سیاست خارجی هم که خوب شاهد هستیم که در ماهای اخیر ترکیه به شدت اون مطلوبیتش رو برای اتحادیه اروپا داره از دست میده و هر چقدر که تروریسم بیشتر واقعیت روی زمین پیدا بکنه در ترکیه، صنعت توریسم ترکیه از اون صدمه میبینه که میلیاردها دلار برای ترکیه به صورت درآمد سالانه داره و این به هیچ وجه تحول اقتصادی خوبی برای ترکیه به حساب نمیاد.
ترکیه در سالهای اخیر صحنه حملات تروریستی و انفجارهای مرگبار بوده است. مقام‌های ترکیه در برخی موارد گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و در مواردی نیز شبه نظامیان کرد پیکاکا را مسئول حملات و انفجارها معرفی کردند.
دو سف 42 سفر 2 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. یکی از راه‌های ارتباط با ماست که میتونین به این وسیله درباره خبرها و موضوعی گوناگون پیام بگذارید و ما هم اونا رو پخش میکنیم. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو بشنویم.
چرا هر کسی که علیه جمهوری اسلامی حرف میزنه شما صداش رو پخش میکنید؟ چرا صدای ماها رو پخش نمیکنید؟ با آمریکا بگویید 37 سال دنبال نابودی ملت ما و انقلاب ما بودی، هیچ کاری نکردیم. از آقای ترامپ می‌خواهیم که اشتباهات سردمداران گذشته آمریکا را تکرار نکند و خواهش می‌کنیم که در کشورهای منطقه خاورمیانه دخالت نکند.
اخیراً می‌شنویم که برای بچه‌های بیت رهبری مداماً به رادیو فردا زنگ می‌زنند و قربون صدقه رهبرشون میرند. رادیویی که رهبرشون اون رو رادیوی دشمنان می نامند. آقایون شما 38 ساله که با اون صدا و سیمای جمهوری اسلامی که روزانه میلیون ها خرج و مخارج تبلیغاتی داره و سانسور، هنوز اندر خم یک کوچه اید. حالا فکر می کنید که استفاده از این میکروفون آزاد می تونه راه نجات شما باشه؟
تو اخبار گفتم خاک شیرین ایران دارن صادر میکنن. بابا اینها خاک براشون مهم نیست، فرهنگ براشون مهم نیست.
در ادامه این برنامه، سرگذشت جنید جمشید، ستاره سالهای نچندان دور موسیقی پاپ پاکستان که در یک سانحه هوایی کشته شد، در گزارش بردی افشین. و ببینیم وضعیت آب و هوای شهرهای ایران امروز چطوره. امروز برخی از نقاط شمال غرب، دامنهای البرز غربی و مرکزی شاید بارش پراکنده برف و باران و وزش باد هستند که کم کم از بعد از ظهر امروز این ناپایداری به دامنهای البرز شرقی و شمال شرق هم کشیده خواهد شد. امروز مشهد و شهر کرد با کمینه دمای 7 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهرها و بندرعباس با 23 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران امروز نیمه ابریه و احتمال بارش پراکنده و غبار محلی وجود داره که به تدریج از ابرها کاسته میشه و بعد از ظهر هم شاهد وزش باد خواهد بود.
نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. وقوع دو انفجار در نزدیکی ورزشگاه تیم فوتبال بشکتاش در استانبول شب گذشته دست کم 29 کشته بر جای گذاشت. بنابر برخی گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا مدیر عامل شرکت عظیم نفتی اکسان موبیل را به عنوان یکی از نامزدهای تصدی وزارت خارجه در نظر گرفته است. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر از نهادهای جهانی خواست در برابر سرکوب نهادهای مدنی در ایران سکوت نکنند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس سخنان خود در دانشگاه شیراز را نسبتاً تند خواند و از رئیس قوه قضاییه عذرخواهی کرد. وزیر خارجه آمریکا حکومت بشار اسد را به جنایات جنگی در حلب متهم کرد و از ایران و روسیه خواست دمشق را به پایان دادن بمباران‌ها وادار کنند. نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان میگوید قانون انتخابات ریاست جمهوری صریحاً مخالف قانون اساسی است. ریزش سقف کلیسا در جنوب نیجریه دیروز دست کم 60 کشته بر جای گذاشت. نشست مشترک اعضای اوپک با 12 کشور تولید کننده نفت دیروز در وین با توافق بر سر کاهش تولید به پایان رسید.
در بخش بررسی مطبوعات امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، اظهارات دو عضو شورای نگهبان درباره نظارت این شورا بر انتخابات مورد توجه روزنامه قرار گرفته. به چه نکاتی در این زمینه اشاره کردند؟
روزنامه شرق امروز اظهارات آقای نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان رو مورد توجه قرار داده که ایشون تاکید کرده که برخی از اون چیزی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده در حوزه نظارت شورای نگهبان مغایر قانون اساسی هست. نکته مهم دیگری که ایشون برش تاکید کرده این هست که نظارت شورای نگهبان در هنگامی نافذ هست و امکانش وجود داره که انتخاباتی در حال برگزاری هست و با پایان انتخابات به نوشته روزنامه شرق به گفته آقای نجات الله ابراهیمیان دیگه شورای نگهبان حق نظارت بر امور انتخاباتی رو نداره، بلکه میتونه از روش‌های دیگری برای نظارت بر نمایندگان یا نهادهای دیگر استفاده بکنه. روزنامه همدلی هم اظهارات آقای نجات الله ابراهیمیان رو خود انتقادی سریع عضو شورای نگهبان توصیف کرده، از قول ایشون نوشته که طبق قانون بعد از انتخابات نظارت برقرار نیست. ایشون از جمله به بدون ذکر نام به ماجرای مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان که از ورود به مجلس دهم بازمون اشاره کرده و گفته که شورای نگهبان نمیتونه ایشون رو حذف کنه. روزنامه جوان هم که روزنامه‌ای است نزدیک به سپاه پاسداران امروز اظهارات یک عضو دیگر شورای نگهبان آقای عباس علی کدخدایی رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که قانون جامعه انتخابات به انتخابات آینده ریاست جمهوری نخواهد رسید.
خب، روزنامه جهان صنعت هم گزارش داده که در سال 96 یارانه‌های نقدی همچنان پرداخت میشه. کم میتونی به جزئیاتش اشاره کنی؟
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که بر اساس لایحه بودجه که دولت آقای روحانی برای سال 96 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، حدود 27% افزایش خواهد داشت بودجه بخش یارانه‌ها و هدفمندی یارانه‌ها که بنوشته این روزنامه. این نشون میده که دولت آقای روحانی قصد داره همچنان یارانه نقدی رو در سال 96 پرداخت بکنه. حتی بنوشته روزنامه جهان صنعت تأکیدی در لایحه بودجه نشده که یارانه ثروتمندان برخلاف اخبار گذشته هست. البته این روزنامه یادآوری کرده که ارزش یارانه 45500 تومانی که از سال 89 پرداخت میشه در حال حاضر با محاسبه نرخ تورم در حدود 8000 تومان اون سال هست و ارزش این یارانه بسیار کاهش پیدا کرده.
خب روزنامه شهروند هم یه نگاهی بندازیم. گزارشی داره درباره سرنوشت 8 ماهیگیر ایرانی اسیر در دست دزدان دریایی سومالی. چه نوشته این روزنامه در این باره؟
در گزارش روزنامه شهروند اشاره شده که حدود 2 سال هست که تعدادی از ماهیگیران که از استان سیستان و بلوچستان، از یکی از بنادر سیستان و بلوچستان برای ماهیگیری عازم دریا شده بودند، اسیر شدن به دست دزدان دریایی سومالی. تعدادی از این ماهیگیران به نوشته روزنامه جان خودشون رو در دوران اسارت از دست دادن بر اثر شکنجه و گرسنگی و تعدادی هم آزاد شدن یا فرار کردن. اما این روزنامه نوشته که 8 نفرشون همچنان در اسارت این دزدان دریایی هستن و خانواده های این افراد بار دیگر در تازه تری گفتگوی خودشون با روزنامه شهروند تاکید کردن که مقام های دولتی به ویژه وزارت خارجه یا نیروهای نظامی ایران کاری برای آزادسازی اونها انجام ندادن.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
متشکرم.
و سری بزنیم به تازه‌های دنیای ورزش در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. از کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان آغاز کنیم، مسابقاتی که به میزبانی بوداپست برگزار میشه و در روز نخست رقابت‌ها ایران دست خالی موند از مدال‌های توزیع شده در وزن 71 کیلوگرم کشتی فرنگی. افشین بیابانگرد مثل رقابت‌های جهانی لاس وگاس از گردونه رقابت‌ها کنار رفت با شکستی که مقابل نماینده ارمنستان متحمل شد. در این وزن بالینت کورپاسی از مجارستان روی سکوی قهرمانی ایستاد. در وزن 61 کیلوگرم کشتی آزاد هم بهنام احسانپور با وجودی که تا مرحله نیمه نهایی تونست پیش بره اما مقابل لوگان اشتایبر از آمریکا شکست خورد، مسابقه برای کسب مدال برنز رو هم واگذار کرد تا با عنوان پنجمی به کار خودش خاتمه بده. اشتایبر دست به کار بزرگی زد، احسانپور رو شکست داد، واسیل شوبتار از اوکراین رو به راحتی مغلوب کرد و نماینده روسیه رو هم از پیش رو برداشت تا مدال طلایی که او به دست آورد جزو شگفتی های این مسابقات باشه. خبر بعدی در رابطه رقابت های تکواندو، فینال مسابقات جایزه بزرگ که در جمهوری آذربایجان برگزار شد، کلیه نفرات ایران از دور رقابت ها حذف شدند اما سجاد مردانی در وزن آخر سنگین وزن دست به کار بزرگی زد، تونست نایب قهرمان المپیک از کشور نیجر رو شکست بده. در فینال هم حریف روسی خودش رو از پیش رو برداشت تا عنوان قهرمانی رو کسب کنه. نماینده روسیه ولادیسلاو لارین پیش از راهیابی به فینال تونسته بود رادیک ایسایف قهرمان المپیک ریو دو ژانیرو هم مغلوب کنه که به این ترتیب سجاد مردانی ضمن کسب عنوان قهرمانی تونست رقبای مطرحی رو هم از پیش رو برداره. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تنها بازی باقی مانده از رقابت‌هایی که برگزار شد در هفته 13 مسابقات، پرسپولیس تونست پدیده مشهد رو با گل دیرهنگام وحید امیری با نتیجه 2-1 شکست بده. اگر این گل به ثمر نمی رسید پرسپولیس در رده دوم باقی میموند، اما امیری مجدداً سرخپوشان تهران رو به صدر جدول برد، تراکتورسازی را در رتبه دوم قرار داره. و خبر آخر هم اختصاص بدیم به فوتبال در اروپا، نتایج جالبی رقم خورد. در انگلستان لستر تونست 4 گل به منچستر سیتی بزنه، صدر جدول مدام داره دست به دست میشه بین لیورپول، چلسی، منچستر سیتی، آرسنال. حالا آرسنال با یه بازی بیشتر فعلا صدر نشینه. در آلمان هم بالاخره لایپزیگ باخت تا بایر مونیخ به صدر جدول بره. در اسپانیا رئال مادرید تا دقیقه 84 3-1 از دپورتیو لا کورونیا عقب بود اما تونست بازی رو جبران کنه در غیاب مثلث بی بی سی که زیدان به اونها استراحت داد و ازشون استفاده نکرد. رئال تونست بازی رو ببره 3-2 و همچنان فاصله 6 امتیازیش با بارسلونا رو حفظ کنه، بارسایی که 3 گل به اوساسونا زد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
و مانند هر یک شنبه مروری داریم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در گزارش بردی افشین.
پس از حادثه سقوط هواپیمای مسافربری خط هوایی ملی پاکستان در شمال غرب اسلام آباد روز چهارشنبه پیش اعلام شد جنید جمشید از جمله مسافران کشته شده بود. آقای جنید 52 ساله که در دهه آخر عمرش یک مبلغ مذهبی بود، در دوران پیش از اون یک ستاره پرطرفدار در عرصه‌های هنر و سرگرمی در پاکستان بود. خواننده، آهنگساز، نوازنده، یک طراح لباس، یک شخصیت تلویزیونی و گاهی هم یک هنرپیشه. جنید جمشید در اواخر دهه 80 میلادی نامش رو مطرح کرده بود، اون هم به عنوان مرد اصلی گروه وایتال سانگز، گروهی که از پیشگامان عرصه موسیقی پاپ راک در پاکستان بود، گروهی که در اولین آلبومش تک آهنگی رو منتشر کرده به اسم دل دل پاکستان که تک آهنگیست بسیار محبوب، جوری که امروز اون رو میشه یک سرود ملی غیر رسمی برای پاکستان به حساب آورد. جمعه خبر رسید گریگ لیک از هنرمندان برجسته عرصه موسیقی سبک پروگرسیو راک در گذشته. آقای لیک به هنگام مرگ 69 ساله بود و مبتلا به نوعی سرطان. گریگ لیک یک خواننده، آهنگساز، نوازنده بیس و نوازنده گیتار بود. هنرمند انگلیسی که از بنیانگذاران دو گروه برجسته بود، در انتهای دهه 60 میلادی گروه کینگ کریمسون را شکل داد و در ابتدای دهه 70 میلادی گروه امرسون لیک اند پالمر. گریگ لیک البته از میانه های دهه 70 میلادی در کنار فعالیتش با گروه امرسون لیک اند پالمر به صورت انفرادی هم آثاری رو منتشر کرد که اتفاقا هم بسیار موفق بود. از جمله آثار موفقش یکی از محبوب ترین تک آهنگ های مناسبتی است برای کریسمس. But I'm half delirious, it's too mysterious. You walk through my walls like a ghost. میک جگر ستاره کهنه‌کار و معروف موسیقی راک در 73 سالگی برای هشتمین بار پدر شده. این خبری بود که در روزهای گذشته رسانه‌ها بسیار به اون پرداختن و در طی چند روز گذشته موضوع بحث بسیاری بود. آقای میک جگر صاحب فرزند پسری شده از زوج 30 سالش که یک بالرینه. میک جگر البته از روابط پیشین خودش صاحب فرزندانی بوده که امروز در فاصله سنی 17 تا 46 سالند و حالا آخرین فرزند او کوچکتر است از نتیجه دختر 2 سالش. مطمئنن میک جگر رو بسیاری میشناسند، مردی که به عنوان خواننده و آهنگساز گروه موفق رولینگ ستونز از ابتدای دهه 60 میلادی برای بیش از 5 دهه است نامش مطرحه. البته به غیر از فعالیت در کنار گروه رولینگ ستونز، او 4 آلبوم انفرادی منتشر کرده، چندین تک آهنگ و چند آلبوم با همکاری دیگران، از جمله 12 سال پیش مجموعه ای رو به همراه دیو استیوارت برای فیلم الفی ساخت که در اون آهنگی وجود داره به نام Old Habits Die Hard، عنوانی که یک ضرب المثل و اون رو میشه اینجوری ترجمه کرد: ترک عادت قدیمی بسیار سخته.
ساعت 7:30 دقیقه صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبر و گزارش‌های مختلف خواهید بود.
در ابتدای این بخش هم سلام میکنم به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستن و نگاهی میاندازیم به عناوین مهمترین خبرها.
مقام‌های ترکیه میگویند هدف انفجارهای دیشب در نزدیکی ورزشگاهی در استانبول نیروهای پلیس بوده است.
رسانه‌های آمریکا از مطرح شدن نام مدیر عامل شرکت نفتی اکسان موبیل به عنوان نامزد وزارت خارجه خبر می‌دهند.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در ایران زندانی است از نهادهای جهانی خواست تا در برابر سرکوب نهادهای مدنی در ایران سکوت نکند.
وقوع دو انفجار در نزدیکی یک ورزشگاه در استانبول شب گذشته شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. انفجارها زمانی روی داد که دو تیم فوتبال بشکتاش و بورساسپور در دقایق پایانی بازی خود بودند. به گفته مقام‌های ترکیه این انفجارها تاکنون دست کم 29 کشته و بیش از 160 زخمی بر جای گذاشته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در بیانیه این انفجارها را تروریستی خواند و گفت ماموران پلیس و غیر نظامیان هدف این انفجارها بودند. همچنین به گفته سلیمان سایلو وزیر کشور ترکیه یکی از انفجارها در جوار ورزشگاه روی داد و انفجار دوم که انتحاری بود در پارک ماکا در نزدیک محل صورت گرفت. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.
رسانه‌های آمریکا از مطرح شدن نام یک فرد دیگر به عنوان نامزد تصدی وزارت خارجه در کابینه دونالد ترامپ خبر می‌دهند. رکس تیلرسون مدیر عامل شرکت عظیم نفتی اکسان موبیل روز گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده دیدار کرد. رسانه‌های آمریکایی علت این دیدار را نامزدی آقای تیلرسون برای تصدی وزارت خارجه عنوان کردند. بنابر گزارش‌ها مدیر عامل شرکت اکسان موبیل روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دارد و در گذشته از منتقدان تحریم آمریکا علیه روسیه بوده است. آقای تیلرسون تاکنون هیچ مقام سیاسی نداشته و نام او در حالی مطرح می‌شود که هنوز از میت رامنی نیز به عنوان یکی از بخت‌های وزارت خارجه یاد می‌شود. همزمان شماری از نهادهای اطلاعاتی آمریکا حملات سایبری هکرهای مرتبط با روسیه به نفع دونالد ترامپ را در دوران پیش از انتخابات ریاست جمهوری تایید کردند، اما تیم انتقالی آقای ترامپ این موضوع را رد کرده است.
خبری از ایران. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر از نهادهای جهانی خواست در برابر سرکوب نهادهای مدنی ایرانی سکوت نکنند. خانم محمدی در نامه‌ای که دیروز در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شد با اشاره به حکم 16 سال زندان خود گفته است 10 نهاد مستقلی که در سالیان گذشته در آنها فعالیت می‌کرده همگی قلع و قمع شدند. نرگس محمدی از کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین نهادهای بین‌المللی خواسته است تا جامعه مدنی ایران را یاری کنند و در برابر سرکوب، بازداشت و شکنجه فعالان این عرصه سکوت نکنند. حدود دو ماه پیش شماری از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی شده بودند، اما غلام حسین محسنی اژه معاون اول قوه قضاییه پس از آن اعلام کرد که در این مورد رأفت اسلامی معنا ندارد و به گفته او نمایندگان هم صلاحیت چنین درخواستی ندارند.
و خبری دیگر از ایران. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس سخنان خود در دانشگاه شیراز را نسبتاً تند خواند و از رئیس قوه قضاییه عذرخواهی کرد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، آقای صادقی در سخنرانی تازه‌ای در دانشگاه عراق بدون اشاره به جزئیات گفته است که از رئیس دستگاه قضا بابت اظهارات نسبتاً تندش در جلسه شیراز عذرخواهی می‌کند. محمود صادقی چند روز پیش در سخنرانیش در دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه از صادق لاریجانی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده، اظهارات تندی نیز خطاب به او به کار برده بود. ماه گذشته این نماینده مجلس در سؤالی از وزیر دادگستری خواستار توضیح او درباره حساب‌های ویژه در قوه قضاییه شد، اما نطق او در مجلس خشم مقام‌های قضایی را به دنبال داشت.
چند خبر مرتبط با سوریه. وزیر خارجه آمریکا حکومت بشار اسد را به جنایات جنگی در حلب متهم کرد و از ایران و روسیه خواست دمشق را به پایان دادن بمباران ها وادار کنند. آقای کری روز گذشته در نشست پاریس گفت روسیه و اسد اکنون این فرصت را دارند که از خود کمی ملاتفت نشان دهند و با توقف بمباران ها اجازه دهند غیر نظامیان از حلب خارج شوند. در نشست پاریس که دیروز برگزار شد، وزیران خارجه چند کشور اروپایی و عربی و همچنین نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه حضور داشتند. در خبری دیگر، فعالان سوریه اعلام کردند گروه حکومت اسلامی بار دیگر وارد شهر باستانی پالمیرا شده است. داعش سال گذشته نیز نزدیک به 10 ماه این شهر را در تصرف خود داشت و در آن مدت برخی از مجسمه ها و آثار باستانی را تخریب کرد.
I can tell you today that the United States will deploy approximately 200 additional.
در تحولی دیگر، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از اعزام 200 نیروی دیگر به سوریه خبر داد. به گفته آقای کارتر، این 200 کارشناس نظامی به نیروهای محلی کمک خواهند کرد تا شهر رقه را از داعش بازپس بگیرند. به این ترتیب شمار ماموران اعزامی آمریکا به سوریه به 500 تن افزایش می‌یابد.
یک عضو شورای نگهبان میگوید قانون انتخابات در ایران صریحاً مخالف قانون اساسی است. نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، گفته است در قانون انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان مجری انتخابات فرض شده و به گفته او جای تعجب است که اعضای شورا به این موضوع بی توجه بودند. همزمان عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نیز گفته است قوانین انتخاباتی از دهه 60 به روز نشده. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، تصویب قانون جامع انتخابات تا پیش از انتخابات آتی ریاست جمهوری بعید است، اما امکان اصلاح بخشی از قانون فعلی منتفی نیست. منتقدان ایرانی و همچنین نهادهای بین‌المللی انتخابات در ایران را به دلیل حذف گسترده نامزدها، مداخله شورای نگهبان در تمامی مراحل و همچنین روند غیر شفاف برگزاری آنها غیر آزاد و غیر عادلانه خواندند.
Hain ve alçak bir planla.
و اما همونطور که در خبرها شنیدید، وقوع 2 انفجار شامگاه شنبه در بخش اروپایی استانبول ترکیه ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌ها 2 انفجاری که شامگاه شنبه بخش اروپایی استانبول را لرزاند، دست کم 15 کشته و نزدیک به 70 زخمی بر جای گذاشته است. سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، که شب گذشته از محل انفجار دیدار کرد، انفجارها را فجیع و بی‌رحمانه خواند و گفت احتمالاً یکی از آنها انتحاری بوده. هنوز هیچ نهادی مسئولیت انفجارها را بر عهده نگرفته است. یک شاهد عینی شامگاه گذشته به خبرنگاران گفت
در مدت 30 ثانیه 2 تا انفجار روی داد که صدای وحشتناکی ایجاد کرد. شعله های آتش از محل انفجار زبانه می کشید. من از کنار اتوبوس پلیس که آتش گرفته بود رد شدم. دیدم افراد پلیس در آتش می سوزند. فکر می کنم شمار مجروحان خیلی باشه، چون انفجارها خیلی قوی بودن.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شنبه شب در بیانیه‌ای گفت یک حمله تروریستی علیه نیروهای امنیتی ما و همینطور غیر نظامیان ما انجام گرفته است. اردوغان گفت کاملا واضح بود که برنامه ریزان این حمله می‌خواستند تلفات زیادی بباراید. با کمال تأسف باید بگویم که تلفات و زخمی‌های زیادی نیز داده ایم. همزمان احمد ارسلان، وزیر حمل و نقل ترکیه، نیز در توییتی مدعی شد که این انفجارها یک حمله تروریستی بوده است. از جلیل روشندل کارشناس امور بین‌الملل می‌پرسم چه گروه‌های احتمالاً انگشت اتهام به سویشان برای انجام این حملات اشاره رفته است.
با توجه به کودتای تابستان گذشته گروه‌های مختلفی رو میشه گفت که بالقوه ممکنه انگیزه این رو داشته باشن، به خصوص که ترکیه از این قضایا استفاده کرده، به سرکوب گروه‌های اقلیت کرد پرداخته و حتی نمایندگان اونا رو در مجلس ترکیه در واقع سرکوب کرده. این احتمال همیشه وجود داره، به خصوص اگر که اهداف بمب‌گذاری نیروهای پلیس و دولتی باشن. معمولا گروه‌های کردی، عمدتاً منظورم از گروه‌های کردی گروه پیکاکا هستش که مخالف مسلح دولت ترکیه به حساب میاد. علاوه بر گروه پیکاکا، داعش سابقه طولانی داره در بمب‌گذاری در ترکیه، به خصوص در ماه‌های اخیر وقتی که ترکیه شروع کرده به نوعی مبارزه کردن با داردسته داعش. اما با توجه به تحولات سیاسی ترکیه این امکان وجود داره که بمب‌گذاری شروع اعلام موجودیت یک گروه مخالف دیگر باشه که تصمیم گرفته از طریق تروریسم و بمب‌گذاری اعلام وجود بکنه.
جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا هدف از انجام این گونه حملات در ترکیه را این گونه ارزیابی می‌کند.
در سیاست داخلی روی ترکیه تاثیر می‌ذاره. مخالفان ترکیه یا منتقدان دولت آقای اردوغان رو بیشتر در انتقادشون مصر و پافشار میکنه و در بعد سیاست خارجی هم که خوب شاهد هستیم که در ماهای اخیر ترکیه به شدت اون مطلوبیتش رو برای اتحادیه اروپا داره از دست میده و هر چقدر که تروریسم بیشتر واقعیت روی زمین پیدا بکنه در ترکیه، صنعت توریسم ترکیه از اون صدمه میبینه که میلیاردها دلار برای ترکیه به صورت درآمد سالانه داره و این به هیچ وجه تحول اقتصادی خوبی برای ترکیه به حساب نمیاد.
ترکیه در سالهای اخیر صحنه حملات تروریستی و انفجارهای مرگبار بوده است. مقام‌های ترکیه در برخی موارد گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و در مواردی نیز شبه نظامیان کرد پیکاکا را مسئول حملات و انفجارها معرفی کردند.
در اتاق بازجویی این نام مستندی است تولید رادیو فردا درباره شیوه بازجویی‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. این مستند روز جمعه 26 آذر ماه پس از برنامه صبحانه با خبر از شبکه تصویری رادیو فردا پخش میشه. بخشی از این مستند رو ببینید.
بازجو بده به من میگفتش که من میدونم مریم و الناس هیچ کاری نکردن و ما فقط اون آوردیم، مریم آوردیم که بخوایم از شما اعتراف بگیریم و مدام به من میگفتش که مریم رو تو زندانی کردی، تو باعث شدی مریم اینجا بیاد و حالا خودت بعد آزادش کنی، از دست ما هیچ کاری بر نمیاد. میخواست که ما اسم مادران پارک لاله رو بنویسیم و بنویسیم که تو این جلساتی که میرفتیم خانواده اونایی که کشته شده بودن یا آسیب دیده بودن چه صحبتایی میکنیم. چیزی رو که اونا میخواستن ما باید امضا میکردیم، مینوشتیم.
بخشی از مستند در اتاق بازجویی رو دیدید که توسط همکارم وحید پروستاد تهیه شده. همونطور که پیشتر اشاره کردم این فیلم درباره شیوه بازجویی ها در زندان های جمهوری اسلامی. این مستند رو میتونید ساعت 8 صبح جمعه 26 آذر ماه پس از برنامه صبحانه با خبر از شبکه تصویری رادیو فردا تماشا کنید. همچنین میتونید بعد از پخش این مستند از برنامه صبحانه با خبر با مراجعه به وبسایت و سایر شبکه‌های مجازی رادیو فردا این مستند رو ببینید. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، تولید کنندای نفت غیر عضو اوپک موافقت کردند برای تقویت قیمت نفت و همراستا با کاهش 1.2 میلیون بشکه تولید روزانه نفت اوپک، تولید روزانه خودشون رو 600 هزار بشکه در روز کاهش بدن. در این باره با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو میکنیم. آقای علوی، اصولا اهمیت این توافق اعضای اوپک و غیر اوپک در چیه؟
اهمیت این توافق در اینه که برای نخستین بار در طول 15 سال کشورهای عضو سازمان صادرکننده نفت یا اوپک بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان به اجماع رسیده و همزمان با بخش قابل توجهی از تولید کنندگان غیر عضو این سازمان برای تقویت موقعیت تولید کنندگان نفت خام به توافق رسیدند تا بتونن تولید نفت خام و عرضه اون رو در بازار جهانی کاهش بدن. بدین ترتیب امید میره که با کاهش 1.2 میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نفت اوپک و کاهش حدود 600 هزار بشکه‌ای تولید کنندگان غیر اوپک مازاد بر تقاضای بازار در بازار جهانی کاهش پیدا کنه و قیمت‌ها احتمالاً افزایش خواهد یافت.
خب حالا واکنش آنی بازار نفت به این توافق چه بوده؟
بازار نفت واکنش پسینی خودش رو به نسبت به توافقی که انجام شده در نخستین روز کاری روز دوشنبه نشون خواهد داد که البته نخستین واکنش ها احتمالاً روانی خواهد بود ولی بعداً با اثرات عوامل بنیادی بازار تغییر خواهد شد. اما واکنش پیشینی بازار نفت نسبت به نشست روز دوشنبه و به هر حال روز دوشنبه اوپک و غیر اوپکی ها در مورد طرح کاهش تولید موجب شد تا قیمت نفت در روز جمعه حدود 1% افزایش پیدا کنه. اما از اونجایی که رابطه قیمت نفت و دلار غالبا معکوسه، این افزایش بعداً تحت تاثیر تقویت دلار خونسا شد و از بین رفت. بنابراین باید انتظار داشت که ببینیم که در روز دوشنبه یعنی روز کاری نخست هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
خب حالا آیا این توافق میتونه بازار نفت رو از کسادی نجات بده و قیمت نفت خام رو در بازار جهانی افزایش بده؟
قیمت نفت از نقطه اوج خود در سال 2012 در شرایط فعلی به حدود 1/3 کاهش پیدا کرده و اگر این توافق نبود بعید نبود که قیمت نفت خام حتی به زیر 35 دلار هم برسه. هدف فوری و مستقیم توافق اخیر اوپکی ها با غیر اوپکی ها مقابله با سقوط هرچه بیشتر قیمت نفت در بازار جهانی. بنابراین انتظارات از این توافق محدود و برای از بین بردن مازاد ارزی در بازار در کوتاه مدت و حتی سال آینده است و البته به شرطی میتونه که به شرطی کشورهای عضو اوپک و غیر اوپکی میتونن به هر حال تأثیر بگذارن به بازار که بر تعهدشون پایدار باشن. کسادی بازار نفت در بلند مدت به عوامل بلند مدت و عوامل کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی نظیر رشد اقتصادی یا همچنین به کارگیری انرژی های جایگزین انرژی های فسیلی مربوطه و البته عواملی هستند که نشون میدن که به هر حال رشد اقتصاد جهانی آهنگ شدیدی نخواهد داشت. بنابراین نمیشه انتظار داشت که با این توافق همه مشکلات بازار نفت حل بشه در بلند مدت.
ممنونم از احمد علوی اقتصاددان در سوئد.
متشکرم از شما.
نگاه اجمالی به سرخط چند خبر. وقوع دو انفجار در نزدیکی ورزشگاه تیم فوتبال بشکتاش در استانبول شب گذشته دست کم 29 کشته بر جای گذاشت. بنابر برخی گزارش ها دونالد ترامپ مدیر عامل شرکت عظیم نفتی اکسان موبیل را به عنوان یکی از نامزدهای تصدی وزارت خارجه آمریکا در نظر گرفته است. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر از نهادهای جهانی خواست در برابر سرکوب نهادهای مدنی در ایران سکوت نکنند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس سخنان خود در دانشگاه شیراز را نسبتاً تند خواند و از رئیس قوه قضاییه عذرخواهی کرد. وزیر خارجه آمریکا حکومت بشار اسد را به جنایات جنگی در حلب متهم کرد و از ایران و روسیه خواست دمشق را به پایان دادن بمباران‌ها وادار کنند. نجات الله ابراهیمیان عضو شورای نگهبان میگوید قانون انتخابات ریاست جمهوری صریحاً مخالف قانون اساسی است. ریزش سقف کلیسا در جنوب نیجریه دست کم 60 کشته بر جای گذاشت. نشست مشترک اعضای اوپک با 12 کشور تولید کننده نفت روز گذشته در وین با توافق بر سر کاهش تولید به پایان رسید.
در بخش بررسی مطبوعات امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، اظهارات دو عضو شورای نگهبان درباره نظارت این شورا بر انتخابات مورد توجه روزنامه قرار گرفته. به چه نکاتی در این زمینه اشاره کردند؟
روزنامه شرق امروز اظهارات آقای نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان رو مورد توجه قرار داده که ایشون تاکید کرده که برخی از اون چیزی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده در حوزه نظارت شورای نگهبان مغایر قانون اساسی هست. نکته مهم دیگری که ایشون برش تاکید کرده این هست که نظارت شورای نگهبان در هنگامی نافذ هست و امکانش وجود داره که انتخاباتی در حال برگزاری هست و با پایان انتخابات به نوشته روزنامه شرق به گفته آقای نجات الله ابراهیمیان دیگه شورای نگهبان حق نظارت بر امور انتخاباتی رو نداره، بلکه میتونه از روش‌های دیگری برای نظارت بر نمایندگان یا نهادهای دیگر استفاده بکنه. روزنامه همدلی هم اظهارات آقای نجات الله ابراهیمیان رو خود انتقادی سریع عضو شورای نگهبان توصیف کرده، از قول ایشون نوشته که طبق قانون بعد از انتخابات نظارت برقرار نیست. ایشون از جمله به بدون ذکر نام به ماجرای مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان که از ورود به مجلس دهم بازمون اشاره کرده و گفته که شورای نگهبان نمیتونه ایشون رو حذف کنه. روزنامه جوان هم که روزنامه‌ای است نزدیک به سپاه پاسداران، امروز اظهارات یک عضو دیگر شورای نگهبان آقای عباس علی کدخدایی رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که قانون جامع انتخابات به انتخابات آینده ریاست جمهوری نخواهد رسید.
خب، روزنامه جهان صنعت هم گزارش داده که در سال 96 یارانه‌های نقدی همچنان پرداخت میشه. کم میتونی به جزئیاتش اشاره کنی؟
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که بر اساس لایحه بودجه‌ای که دولت آقای روحانی برای سال 96 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، حدود 27% افزایش خواهد داشت بودجه بخش یارانه‌ها و هدفمندی یارانه‌ها که بنوشته این روزنامه این نشون میده که دولت آقای روحانی قصد داره همچنان یارانه نقدی رو در سال 96 پرداخت بکنه. حتی بنوشته روزنامه جهان صنعت تأکیدی در لایحه بودجه نشده که یارانه ثروتمندان برخلاف اخبار گذشته هست. البته این روزنامه یادآوری کرده که ارزش یارانه 45500 تومانی که از سال 89 پرداخت میشه در حال حاضر با محاسبه نرخ تورم در حدود 8000 تومان اون سال هست و ارزش این یارانه بسیار کاهش پیدا کرده.
خب، روزنامه شهروند هم یه نگاهی بندازیم. گزارشی داره درباره سرنوشت 8 ماهیگیر ایرانی اسیر در دست دزدان دریایی سومالی. چه نوشته این روزنامه در این باره؟
در گزارش روزنامه شهروند اشاره شده که حدود 2 سال هست که تعدادی از ماهیگیران که از استان سیستان و بلوچستان، از یکی از بنادر سیستان و بلوچستان برای ماهیگیری عازم دریا شده بودند، اسیر شدن به دست دزدان دریایی سومالی. تعدادی از این ماهیگیران به نوشته روزنامه جهان خودشون رو در دوران اسارت از دست دادن بر اثر شکنجه و گرسنگی و تعدادی هم آزاد شدن یا فرار کردن. اما این روزنامه نوشته که 8 نفرشون همچنان در اسارت این دزدان دریایی هستن و خانواده های این افراد بار دیگر در تازه ترین گفتگوی خودشون با روزنامه شهروند تاکید کردن که مقام های دولتی به ویژه وزارت خارجه یا نیروهای نظامی ایران کاری برای آزادسازی اونها انجام ندادن.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا، که همراه ما بودی.
متشکرم.
مانند هر یک شنبه، بردی افشین مروری داره بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان و در آغاز گزارش خودش به سرگذشت جنید جمشید، ستاره سالهای نچندان دور موسیقی پاپ پاکستان پرداخته که به تازگی در یک سانحه هوایی کشته شد.
پس از حادثه سقوط هواپیمای مسافربری خط هوایی ملی پاکستان در شمال غرب اسلام آباد روز چهارشنبه پیش، اعلام شد جنید جمشید از جمله مسافران کشته شده بود. آقای جنید 52 ساله که در دهه آخر عمرش یک مبلغ مذهبی بود، در دوران پیش از اون یک ستاره پرطرفدار در عرصه‌های هنر و سرگرمی در پاکستان بود. خواننده، آهنگساز، نوازنده، یک طراح لباس، یک شخصیت تلویزیونی و گاهی هم یک هنرپیشه، جنید جمشید در اواخر دهه 80 میلادی نامش رو مطرح کرده بود. اون هم به عنوان مرد اصلی گروه وایتل سانگز، گروهی که از پیشگامان عرصه موسیقی پاپ راک در پاکستان بود. گروهی که در اولین آلبومش تک آهنگی رو منتشر کرده به اسم دل دل پاکستان که تک آهنگیست بسیار محبوب، جوری که امروز اون رو میشه یک سرود ملی غیر رسمی برای پاکستان به حساب آورد. جمعه خبر رسید گریگ لیک از هنرمندان برجسته عرصه موسیقی سبک پروگرسیو راک درگذشته. آقای لیک به هنگام مرگ 69 ساله بود و مبتلا به نوعی سرطان. گریگ لیک یک خواننده، آهنگساز، نوازنده بیس و نوازنده گیتار بود. هنرمند انگلیسی که از بنیانگذاران دو گروه برجسته بود، در انتهای دهه 60 میلادی گروه کینگ کریمسون را شکل داد و در ابتدای دهه 70 میلادی گروه امرسون لیک اند پالمر. گریگ لیک البته از میانه های دهه 70 میلادی در کنار فعالیتش با گروه امرسون لیک اند پالمر به صورت انفرادی هم آثاری رو منتشر کرد که اتفاقا هم بسیار موفق بود. از جمله آثار موفقش یکی از محبوب ترین تک آهنگ های مناسبتی است برای کریسمس. مک جگر ستاره کهنه‌کار و معروف موسیقی راک در 73 سالگی برای هشتمین بار پدر شده. این خبری بود که در روزهای گذشته رسانه‌ها بسیار به اون پرداختن و در طی چند روز گذشته موضوع بحث بسیاری بود. آقای مک جگر صاحب فرزند پسری شده از زوج 30 سالش که یک بالرینه. میک جگر البته از روابط پیشین خودش صاحب فرزندانی بوده که امروز در فاصله سنی 17 تا 46 سالند و حالا آخرین فرزند او کوچکتر است از نتیجه دختر 2 سالش. مطمئنن میک جگر رو بسیاری میشناسند، مردی که به عنوان خواننده و آهنگساز گروه موفق رولینگ ستونز از ابتدای دهه 60 میلادی برای بیش از 5 دهه است نامش مطرحه. البته به غیر از فعالیت در کنار گروه رولینگ ستونز، او 4 آلبوم انفرادی منتشر کرده، چندین تک آهنگ و چند آلبوم با همکاری دیگران، از جمله 12 سال پیش مجموعه ای رو به همراه دیو استیوارت برای فیلم الفی ساخت که در اون آهنگی وجود داره به نام Old Habits Die Hard، عنوانی که یک ضرب المثل و اون رو میشه اینجوری ترجمه کرد: ترک عادت قدیمی بسیار سخته.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش ها، موزیک ویدیو و بخش دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم.
در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید با جستجوی نام رادیو فردا به مخاطبان رادیو فردا بپیوندید. تا سناهای دیگر همراه شما خواهم بود.